بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جمع حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمة الصدا. خب در جلسه گذشته عرض کردم که ما در فهم دین فقط از یک منبعی به نام قرآن بهره نمیبریم، از سنت هم استفاده میکنیم، از عقل هم مدد میگیریم، حتی بعدا روشن خواهد شد که گاهی اوقات از تجربه هم استفاده میکنیم، ولی این خیلی مهم است که ببینیم آیا اینا نقش منبعی دارن یا نقش ابزاری دارن، منبع فهمن یا ابزار فهمن، که تفاوت اینا در ضمن بحث روشن خواهد شد. در جلسه گذشته عرض کردم را دوستان فهمدن از تابلو استفاده کنیم که شب اول قبل یه وقت عذاب نبینیم، حرفا شکایت ما رو نکنن. در جلسه گذشته عرض کردم معرفت دینی و فهم دین وقتی میخواد پدید بیاد چهار رکن وجود داره، یعنی چهار عنصر وجود داره تا معرفت دینی تحقق پیدا بکنه. یکی عنصر منشأ دین هست، یکی دیگه عنصر چی بود؟ منبع دین، بعد مدلول دینی، و سوم چی؟ مفسر دین. خب این خیلی بدجوریه، من اینو طوری درست کردم خیلی یا باید نه اصلا زیرش مثل بله نه آخه یه چیزی هم زیر این گذاشتن که اگر بشه کمک کنم دوستان رو بردارن. که منشأ دین عبارت است از شارع مقدس، یه سری قواعد و ضوابطی و همچنین یک سری موانعی هست که در معرفت دین نقش داره، یعنی یک قواعدی هست مربوط به منشأ دین که اون قواعد در فهم دین مؤثره، یک سری موانعی هم هست که باز مانع میشه از این که ما به فهم صحیح دینی نائل بیاییم. همچنین منبع دین هم باید ببینیم منابع دین چیه، و بعد از ضوابط و قواعد منبع دین صحبت بکنیم، همچنین از موانعش و همچنین مدلول دین و مفسر دین، این دو هم از یک سری قواعد و ضوابط و موانعی تشکیل شده. من ابتدا چون میخوام سریع به منابع برسم و مهمترین منبع ما هم قرآنه، لذا منشأ دین رو خیلی سریع میگذرم ازش، خیلی وارد استدلالاش نمیشم و عقل رو هم به عنوان یک منبع بحث میکنیم تا سریعتر برسیم به قرآن. ما اگر بخواییم یک معرفت دینی صحیحی داشته باشیم، خوب دقت کنید، دنبال معرفت دینی صحیحیم، یعنی غرض و غایت ما اینه که به یک معرفت دینی برسیم که مطابق با واقع باشه، نمیخوام همینطور یه صورت و یه تصویری ولو غلط از دین داشته باشیم، چون غرض ما تحصیل معرفت دینی صحیح هست، پس یک سری قواعدی رو برای مؤسس و منشأ دین که خداوند متعالی یا پیغمبره باید قائل بشیم. مثلا یکی از اون قواعد و ضوابط این است که خداوند رو باید عالم بدانیم، حق تعالی و شارع مقدس عالم به حقایق و معارف دینی است. اگر خداوندی که دین رو نازل می کند خودش یک موجودی باشد که عالم نباشه، یعنی مثلا اعوذ بالله جاهل به حقائق و معارف دینی باشه، طبیعتا ما نمیتونیم به معرفت دینی صحیح نائل بیاییم. توجه فرمودید؟ مثلا فرض بکنید بعضی ها یه چنین تصویری از خدا دارن، مثلا آیه عرض کنم خدمت شما با آیت هد معتقد بود که خدا یه موجود رو به تکاملیست، مستکمله، کامل نیست. خب یه وقتی چیزایی میدونه، یه وقتی چیزایی هم نمیدونه. خب اگر ما چنین تصویری از خدا داشته باشیم، نمیتونیم به معرفت دینی صحیح نائل بشیم، چون منشأ و مؤسسه دین خودش گرفتار جهله. اصل دومی که باید، حالا اینا رو من دیگه الان اثبات نمی کنم، صرف ادعاست. کجا باید اینا اثبات بشه؟ در کلام. ولی ببینید این اصول کلامی در فهم دین اثر داره. اصل دوم قدرت الهی است. قدرت الهی در انتقال حقایق دینی. اگر خداوند عاجز باشد، عجز داشته باشد، عجز او مانع فهم صحیح دینی ماست. ولی اگر قدرت داشت، قدرت چی؟ قدرت این که معرفت دینی و حقایق دینی رو به مخاطب، مثلا به پیغمبر یا مردم منتقل بکنه. ممکنه یک کسی علم خدایی رو فرض بکنه که علم به حقایق و معارف دینی داره، اما قدرت انتقال این حقایق و معارف دینی رو مخاطب نداره. اگر چنین فرضی باز بکنیم، یعنی خدا رو قادر ندانیم، عاجز بدانیم، اینم باز از موانع فهم است و قدرت هم از ضوابط و قواعد فهمی که مربوط به شارعه. اینم باز اثباتش در بحث کلام و نه کلی، یعنی در کلام ثابت میکنن که خداوند علم به همه حقایق داره، قدرت به هر امر ممکنی داره، ولی در خصوص اون چی که مربوط به بحث ماست، معرفت دین صحیحه، من قید حقایق و معارف دینی رو بردم. درسته خداوند باید عالم به همه چیز باشه، اگر یک ذره خداوند جهل داشته باشه به هر چیزی، ولی اون چیز مربوط به معارف حقایق دین نباشه، این نقص خداست و نقص خدا مستلزم امکان و ممکن بودن اوست و این با واجب الوجود بودن منافات داره. ولی در خصوص این بحث ما، اونی که شاهد بحث و موضوع بحث ماست این است که خدا علم به حقایق و معارف دینی داشته باشه، چون ما بحثمون ناظر معرفت دینی صحیحه، یا بس قدرت انتقال داشته باشه. این دو. سوم، حکمت و هدایتگری خداونده و شارع مقدس. ما باید این پیش‌فرض رو و این ضابطه رو بپذیریم که خداوند حکیم است، کار لغو نمی‌کنه و هدایتگر است. انسان‌ها رو خلق کرده، بهشون اراده داده، گفته اگر شما، عرض کنم خدمت شما، اولا باید به کمال برسید، اگر هم می‌خواید به کمال برسید عقل و حس شما کافی نیست. پس حکمت او اقتضا می‌کند که این حقایق رو حتما منتقل بکنن. پس اگر یک کسی فرض کرد خدا عالم به حقایق دینی هست، قدرت هم داره که انتقال بده، ولی انتقال نمیده، این با حکمت خدا منافات داره. و اگر یک کسی، هر کسی هستن الان بعضی ها تو بحثای قرائت های مختلف از دین، چون چنین پیش فرضی دارن قائل به قرائت های مختلف شدن، توجه دارید؟ یعنی میگن آقا ما نمیپذیریم خداوند حکیم است که حالا حتما باید حقایق رو به ما منتقل بکنه. نه، حالا منتقل هم نکرد خیلی مهم نیست. اگر خداوند معارف و حقایق رو به بشر منتقل نکند، کار حکیمانه نکرده، کار لغوی کرده. برای اینکه انسان رو خلق کرده، بهش هم گفته باید به کمال برسی، عقل و حس شما هم کافی نیست، راه دیگر هم به نشونه میدم. خب این لغوه، این کار لغو و غیر حکیمانه ایست. پس بر اساس اصل حکمت که باز در کلام بحث میشه، ثابت میکنیم که خداوند باید این حقایق رو منتقل بکنن. اصل چهارم این است که خداوند باید صادق باشد، صدق شارع مقدس. خداوندی که حکیم است
و باید حقایق رو منتقل بکنن، در انتقال مطالب نباید کاذب باشه، دروغ نباید بگه، حتی دروغ مصلحت آمیز با حکمت اون نمیسازه. میخواد انسان رو به کمال برسونه اما یه معارفی رو بگه که دروغن، کاذبن، صادق نیستن. اینم از موانعه. این بنابراین غیر از جهل و عجز و لغویت یک مانع دیگری داریم به نام چی؟ کذب. اگر خداوند علیه بالله دروغگو باشد و حقایق و معارف رو کاذبانه به ما منتقل بکنه، ما هیچ موقع نمیتونیم به معرفت دین صحیح برسیم. و آخرین اصلی که باید عرض بکنم در اینجا، یعنی اصل پنجم، عصمت شارع است. یعنی شارع گرفتار خطای عمدی و غیر عمدی نشود. شارعی که اینجا میگم اعمش از خود خداوند و از کنم خدمت شما وسائطی که این حقایق رو به ما منتقل میکنن مثل پیامبر یا امامان. اگر خداوند عالم باشد، قادر باشد، حکیم باشد، صادق هم باشد و این حقایق رو به پیغمبر منتقل بکنه، ولی پیغمبر عصمت نداشته باشه در اخذ وحی یا در حفظ وحی یا در ابلاغ وحی، از عصمت بدور باشه، چنین شارعی سبب میشه که ما به معرفت صحیح و معرفت حقیقی در عرصه دین نائل نیاییم. پس روشن شد که یکی از ارکان و عناصر معرفت دینی منشأ دینه. منشأ دین ضوابطی دارد، موانعی هم دارد که ما باید ضوابط رو بپذیریم، موانع رو نپذیریم تا بتونیم ادعا کنیم به معرفت دینی صحیح دست یافتیم. ضوابطش عبارت بود از علم حق تعالی و شارع مقدس به حقایق و معارف دینی، قدرت شارع نسبت به انتقال حقایق دینی، حکمت و هدایتگری شارع و صدق شارع مقدس و همچنین عصمت شارع مقدس. یکی از اینا رو کسی نپذیره، از همین جزی که بسن بگیم وارد و منابع و فلان و بهمان نشیم، بی خود وقتی منو گرفتیم، چون یک سری عرض کنم خبرهای دست ما رسیده که واقعیت ندارن، دروغن، گرفتار خطا هستن و طبیعتا ما نمیتونیم به معرفت صحیح نائل بیاییم و یا چنین ادعایی داشته باشیم. پس طبعا جهل و عجز و لغویت و کذب و خطا رو باید از شارع مقدس کنار بزنیم. پس این اصولیش که باید بپذیریم. کجا این اصول اثبات شده؟ در کلام. ولی این اصول پذیرفته شده در رسیدن به سهم صحیح دین نقش مؤثری داره. در واقع هم خود خداوند و هم اون وسائطی که کلام خدا رو به ما منتقل میکنه. ما نه فرق داره. ببینید ما در اونجا خود قرآن رو شارع مقدس که نگرفتیم، قرآن منبعه، توجه دارید، شخص پیغمبر، خود شخص پیغمبر شارع اینجا، چون انتقال میکنه، انتقال میده معارف و حقایق رو به مخاطب یا عمده. اما سنت میشه منبع دین. سنت چیه؟ قول و فعل و تقریر معصوم. پس قول و فعل و تقریر میشه منبع، اما خود شخص امام و پیغمبر میشه شارع، لذا تکرار نخواهد شد. تا اینجا تکلیف منشأ روشن شد، اما بریم سراغ در این که چه چیزهای منابع معرفت دینی هست. خب دعاوی زیادی هست. یکی از منابعی که به عنوان منبع ذکر کردن عقله، منبع دیگر قرآن و منبع سوم سنت و منابع دیگری من بعضا ذکر کردن مثل اجماع، مثل قیاس، استحسان و منابع دیگری که بعضا ها رو به این اشاره میکنه و اخیراً هم که بعضی ها تجربه رو به عنوان منبع تلقی کردن. گفتن علاوه بر اینکه عقل منبع است، تجربه هم منبع است. اگر شنیده باشید بعضی از روشنفکران معاصر ما میگن که ما دیگه به جای اینکه از حسن خوب عقلی سخن بگیم، از عقلانیت ابزاری حرف بزنیم. عقلانیت ابزاری همون تجربه است که توضیحشو بعد عرض میکنم. ببینیم آیا اینا میتونن منبع باشن برای فهم دین ما یا نه. ابتدا سراغ عقل بریم. من سریع هم نمیخوام وقت شما در باب عقل بگیرم، ولی یه سری مطالب لازمیش اینا رو عرض میکنم، بعد یک سری منابعی رو به شما ارجاع میدم که حتما مراجعه کنید به این منابع، و اگر خصوصا دوستانی که به هر حال با متون عربی آشنا هستن میتونن این بحثا رو در اون منابع به طور کامل استیاد کنن. یکی از منابع گفتن عقله. عقل چیست؟ عقل در لغت به معنای حبس، منع و امساک به کار است. وقتی گفته می شود عقلت الابل، معناش بستن شتره. هر وقتی شتر رو میبنده میگن شتر رو اقال کردن، یا وقتی میگن با توکل زانوی اشتر ببند، اقال کن زانوی اشتر رو، یعنی شتر رو ببندش، نذارشم تو به امان خدا که رها بشه. پس در لغت به معنای بستن و امساک و حبس کردن و ایناست. بین این معنی لغوی و اصطلاحی که بعد نظر میکنم هم یک شباهتی هست، چون عقل کارش اینه که دایره ها رو مشخص میکنه، دامنه ها رو مشخص میکنه. عقل واقع رو نشون میده، واقع رو از غیر واقع جدا میکنه و ما رو در یک دایره از واقعیت میخواد قرار بده، لذا حبسمون میکنه در واقعیت. از این جهت هم میشه یک وجه اشتراک بین معنای اصطلاحی و معنای لغوی جستجو کرد. حالا دوستان اگر خواستن تحقیق بکنن، کتاب المحیط فی اللغه جلد اول، لسان العرب جلد نهم، المحیط فی اللغه جلد اول، لسان العرب جلد نهم و مقاییس اللغه جلد چهارم ببینید. معانی لغوی متعدد ذکر کرده، بیش از آنچه که گفتم میتونید در تحقیقاتون از اون استفاده کنید. در مقابل واقعیت غیر واقعیت دیگه، یعنی در واقع عقل کارش اینه که بیاد در واقع واقعیت رو از سفسطه و غیر واقعیت جدا کنه، کاری میکنه که ما رو در یه دایره از واقعیت قرار بده، نذاره ما از کنم دایره واقعیت خارج بشیم، گرفتار سفسطه و توهمات و خیالات این چیزا بشیم. برخلاف خیال و وهم که هر چی میخواد میسازه، راجع به دیدگاه خود آدم تو حالت عرض کنم توهمی که به سر میبره ممکنه خیالات عجیب غریبی هم بکنه که حالا ممکنه یک عرض کنم بالی پیدا کنه، پرواز کنه تو آسمون ها. این جوانای عاشق رو دیدید که گاهی تو عالم هپرود پرواز میکنن؟ این همه گرفتار عالم خیالن دیگه، وهمشون هر چی میگه همون چیزها رو هم میبافن، در حالی که ممکنه ذره‌ای از اون توهماتشون در خارج واقعیت نداشته باشه. عقل کارش این نیست. عقل هم در مقابل احساس میاد به کار میره، هم در مقابل وهم و خیال. عقل یک نیرویست در انسان که انسان رو، واقعیت رو برای انسان نشون میده، مرز واقعیت از غیر واقعیت رو برایش جدا میکنه. خون در لغته. در اصطلاح واژه عقل در کتاب‌های فلسفی و کلامی و منابع دیگه معانی متعددی داره که من اونا بعضیاشو گذاشت کردم که خدمتتون عرض کنم. بعد باید روشن بشه وقتی میگیم عقل منبع است، به کدام یک از این معانی منبعه؟ گاهی خود عقل میگن مراد عقل مجرد است، یعنی فلاسفه موجود رو تقسیم میکنن، موجودات رو تقسیم میکنن به مادی و مجرد. موجودات مجرد ممکن الوجود رو میگن عقل. عقل در حکمت عبارت است از ملائکه در شرع. همین مجرد ممکن الوجود رو در شریعت ازش تعبیر میکنن به ملائکه، فرشته ها. در فلسفه میگن عقل، عقول. شاید شنیده باشید عقول طولی، عقول عرضی. مثلا مشایخ قائل به عقول طولی هن. یا حکمت اشراق قائل به عقول عرضی. عقول طولی و عرضی یعنی همین ملائکه‌ای که مجرد هن. در اینجا وقتی میگیم عقل منبع است، مراد این معنا نیست. معنای دوم از عقل قوه عقل است. قوه عقل نیرویش که نیروی ادراکیش در انسان که کلیات را درک می کنند. ما این سری جزئیاتی داریم، مثلا این میکروفون است، توجه فرمودید، این کیف است، این میز است. درک جزئیات رو میگن ما با نیروی حس درک میکنیم، اما گاهی خود کلیاتی رو درک میکنیم. مثلا میگیم که حالا چه تصورات کلی مثل مفهوم انسان، مفهوم انسان رو با عقل درک میکنیم، زید رو با حس درک میکنیم، اما رو با حس درک میکنیم، اما انسان رو با عقل درک میکنیم. یه مفهوم کلیست. یا قضایای کلی، هر انسانی حیوان ناطق است. یا وقتی میگید هر آهنی در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه، اینا ادراکشون به وسیله قوه عقل است. که گاهی خود همین عقل رو که از کدر اطلاق میکنن بر قوه عقل، گاهی خود بر دو ساحت و دو بعد قوه عقل هم عقل اطلاق کردن. یعنی یه عقل نظری داریم، یه عقل عملی داریم. این عقل نظری و عقل عملی دو شاخه از همین قوه عقل هست. یعنی دو تا حقیقت جدا نیستن. یه قوه عقل ما داریم، دو تا کار انجام میده، که یه کار رو منصوب میکنن به عقل نظری، یکی رو منصوب میکنن به عقل عملی. در واقع عقل نظری نیروی ادراکیش در انسان که کلیات مربوط به هست و نیست ها رو درک میکنه. مثل این مثالی که زدم، هر انسانی حیوان ناطق است، اینو کی درک میکنه؟ عقل نظری. یعنی گزاره‌ای رو درک میکنه که از سنخ توصیفی است، هست و نیسته. عقل عملی هم یک نیروی ادراکی است در انسان که کلیات مربوط به بله بایدها و نبایدها رو درک میکنه. مثلا میگید که باید عدالت ورزید، نباید ظلم کرد. خب این عقل عملیست. یعنی عقل عملی نیرویست که درک می کند این بایدها و نبایدهای کلی را. این دوتا پس عقل نظری و عملی شدن دو شاخه از شاخه های قوه عقله. این چهار معنا پس، یک معنا عقل مجرد، یک معنا قوه عقله، یک معنا عقل نظری، یک معنا شد عقل عملی. نه خیلی نه، قوه عاقله فقط منحصر به تصورات نیست، هم تصورات هم تصدیقات و هر دوتا رو شامل میشه. مشهور همینه، نه مشهور تعمیمه، هر دوتا در هر دو استعمال شده. ممکنه یه جایی بگه عقل قوه عاقله درک میکنه تصورات کلی را، یا یه جایی بگه عقل در قوه عاقله درک میکنه تصدیقات کلی را، هر دو بکنه. نه خیلی نه، نه هر قوی عاقله در واقع نیرویست که هم تصورات هم تصدیقات و کلی رو درک میکنه و این در سرتاسر فلسفه به همین معنا استعمال شده، فراوان هم شده. ممکنه هر کدام در این مواردی مصداقا مرادش تصورات کلی یا تصدیقات کلی باشه، اما این معناش این نیست که فقط معنای قوی عاقله ناظر به تصورات باشه یا تصدیقات فقط. معنای چهارم از عقل معقولات یا همون ادراکات کلی. یه وقت عقل استعمال میشه، به کار میره در اون نیرو، نیرویی که در ما هست، نیروی درک کننده. گاهی اوقات وقتی میگن عقل، مراد اون ادراکات درک شونده است، یعنی خود این باید و نبایدها میشن عقل، خود این هر انسانی حیوان ناطقش میشه عقل. معلوماتی که عقل درک میکنه گاهی اوقات بهشون میگن عقل، و این هم زیاد استعمال میشه ها، توجه دارید. مثلا وقتی گفته میشود تعارض عقل و دین یا تلاعم عقل و دین، مرادشون این نیست که قوه عاقله مثلا با دین تعارض داره یا تلاعم داره، مراد اینه که معلومات عقلی، معقولاتی و دستاوردهایی که عقل تولید میکنه با دین تعارض داره یا تعاون داره. و این معنای پنجم خیلی به درد ما میخوره در بحثایی که خود میگیم مثلا عقل منبع است، همینجا هم این معنا به کار میره که بعد عرض میکنم کدومی از این معانی بیشتر شاهده. و گاهی اوقات وقتی میگن عقل، مرادشون معقولات نظری است. گاهی اوقات مراد از عقل معقولات عملی است، یعنی اون معقولاتی که با عقل نظری در کردیم یا معقولاتی که با عقل عملی درک شده. اینم هفت معنا. گاهی خود مراد از عقل تصورات و تصدیقات بدیهی است. چون می‌دانید هم تصورات هم تصدیقات به دو دسته نظری و بدیهی تقسیم میشن. گاهی خود تصورات و تصدیقات بدیهی معنا و مقصود عقل است. عقل به معنای عقل نوری هم به کار رفته. این اصطلاح رو عمدتاً مکتب تفکیک به کار بردن. مکتب تفکیک از مکاتب از کنم دین پژوهی در خراسان هست که معمولاً وقتی میخوان بگن عقل منبع است و عقل ابزار درک معارف دینی است، میگن مراد ما از عقل عقل نوری است. مرادشون از عقل نوری عقلی است که همیشه با قرآن و سنت همراهه، نه عقل خالص محض. توجه داری؟ بذار معمولا توصیه میکن اگر از عقل میخواید استفاده کنید، از عقل در فهم دین ها، اگر میخواید از عقل در فهم دین استفاده کنید، از عقل نوری استفاده کنید، از عقل خالص استفاده نکنید. در فلسفه بله از عقل خالص بهره بگیرید، کمان که در علوم تجربی از تجربی خالص باید استفاده کنید. اما در معارف دین میگن از عقل نوری استفاده کنید. کتاب مکتب تفکیک آیه حکیمی را اگر دوستان ملاحظه بفرمایند این واژه ایشون به کار برده، خیلی از مکتب تفکیکی‌ها این اصطلاح رو فراون به کار بردن، در همین معنا هم به کار میبرن، نه اینکه منکر عقل مستقلن. میگن عقل مستقل رو در فلسفه به کار بگیرید، اما در معارف دین و فهم دین یا در فهم قرآن یا هر چیزی باید از عقل همراه با قرآن و سنت استفاده کنیم که اون عقل نوریش از نظر اینا. یا حالا اون باقی هم کامه. بله، حالا اینا رو میرسیم. انوز ما خب نظرمون ندادیم، ما تا اینجا در واقع داریم معنای عقل رو عرض میکنیم که عقل در این معانی به کار رفته. یه معنای دیگری هم هست که عقل در اون معنا زیاد به کار میره، که مراد از عقل، عقل عرض کنم استدلالی است. یه قوه عاقله داریم که محتوا به ما میده، مطلب به ما میده. یه عقل استدلالی داریم که محتوا به مطلب رو نمیده، از جای دیگه مطلب و محتوا رو میگیره، بعد این عقل میاد این مواد و محتوا رو تو قالب‌های منطقی میریزه و نتیجه میگیره. تجربه چه عرض میکنم؟ این عقل نیرویی است که فقط شکل استدلال به ما میده، نه محتوا رو. تو منطق خونده دیگه یه شکلی داریم، یه مواد و محتوایی داریم، یه عقلی داریم که مواد به ما میدن، محتوا میده. مثل اینکه عقل میگه اجتماع نقیزه محاله، محتواست. گاهی خود عقل محتوا نمیده، شکل و قالب استدلال میده، مواد و محتوا رو از جای دیگه میگیره، نتیجه گیری میکنه. اینو میگن عقل استدلالی. توجه دارید؟ معنای دیگر عقل، عقلانیت ابزاریش که امروزه در علوم اجتماعی و انسانی به ویژه جامعه شناسی زیاد به کار میره، که مراد از عقل ابزاری و عقلانیت ابزاری عرض کنم خدمت شما برنامه ریزیه در شبکه‌ای از مقاصدش. برای اینکه این تعریف روشن بشه یک مثال من براتون بزنم. شما ممکن است در زندگیتون یه هدفی رو مشخص بکنید، بعد برای اینکه به اون هدف برسید شروع میکنید به برنامه‌ریزی کردن. مثلا هدف شما این است که فرض بکنید در رشته شیمی یا فیزیک PhD بگیرید. این هدف شماست. برای رسیدن به این هدف میایید با دانسته های خودتون، معلومات خودتون، تجربه ای که دیگران داشتن و اندوختن و همچنین تجاربی که خود شما اندوخته اید برنامه ریزی میکنید. میگید من باید مثلا واحد هامو اینگونه بگذارونم، اینطوری درس بخونم، نمیدونم فرض کنید در فاصله بین کارشناسی و کارشناسی ارشد این برنامه ریزی رو داشته باشم، و هاکذا بین کارشناسی ارشد و دکتری چنین برنامه. همه اینها میشن در واقع مقدمات شما که به اون هدف برسید. اول هدف رو تعیین کردید، هدف رو معین کردید، بعد برنامه ریزی میکنید تا به اون هدف برسید. با چه نیروی این برنامه ریزی رو انجام میدی؟ با عقل. به این عقل میگن عقل ابزاری، عقلانیت ابزاری. این عقلانیتی که برنامه ریزی شما رو تأمین میکند تا به مقصدی که از قبل تعیین کردید برسید. خب این عقلانیت ابزاری که برنامه ریزی میکنه، آیا فقط این عقل قوه عاقله است که کلیات رو درک میکنه؟ نه، هم قوه عاقله است، هم تجربه است، همین عقل استدلالگره. یعنی مجموع این دو سه تا عقلی که قبلا بحث کردیم دست به دست هم میدن تا ما برنامه‌ریزی بکنیم و به اون مقصد و مقصود خودمون برسیم. مجموع این سه چهار تا عقل رو میگن عقلانیت ابزاری. این معنی از عقل در جامعه شناسی، در روان شناسی، در علوم اجتماعی فراوان به کار میره. تو بحث‌های توسعه شما اگر مطالعاتی داشته باشید می‌بینید این اصطلاح عقلانیت ابزاری رو خیلی به کار می‌برن تو جامعه شناسی، خصوصا توسعه. و گاهی خود مراد از عقل تمام معلومات بشری است. تمام معلومات بشری، حالا معلوماتی که از طریق قوه عاقله به دست اومده یا از طریق تجربه تحصیل شدن یا از طریق عادت و عرف به دست اومدن یا هر عامل دیگه ای داشتن، معلل بودن یا مدلل، علت ها منشأ این معلومات شده یا استدلال ها منشأ این معلومات شده. کل این معلومات رو میگن که به همه معلومات اطلاق میکنن عقل. میگن از عقلتون استفاده کنین، یعنی از معلوماتی که دارید استفاده کنین. خب این حالا 12 معنا از معانی عقل که بیش از این هم معانی برای عقل گفتن. ما وقتی میگیم عقل منبع است، بعد ببینیم مراد ما از این معنا و از این واژه چیست. در کلن بحث های فقهی، اخلاقی و کلامی که اینا سه شاخه اصلی از معارف دینن، گفتن عقل منبعه. چه عقلی؟ هم عقل استقلالیه، ادراک ساز مراد هست، همون نیرویی که به ما معرفت میبخشد مستقلا، که ما در بحث قبلی تعبیر ازش کردیم به قوه عاقله یا عقل نظری و عقل عملی. یک نیروی انسان داره به نام قوه عاقله که درک میکند معارفی، اصلا معارفی رو، اندیشه‌ای رو تولید میکنه، خودش مولده. بدیهیات به ما میده، عرض کنم خدمت شما، در عرصه هست و نیست ها، در عرصه باید و نباید ها، بعضی معرفت های نظری رو برای ما به ارمغان میاره. این معنا پس مراد هست. معنای دومی از عقل که به کار میره عقل استدلالی است یا عقل استدلالگره. یعنی اون نیرویی که مواد رو از جای دیگه میگیره، محتوا رو از جای دیگه میگیره و با قواعد منطقی قیاس میاد از این مواد قیاسهایی، استدلالهایی تنظیم میکنه، به نتایج جدیدی میرسه. هر دو مراد هست. پس مراد از این بحث که آیا عقل منبع هست یا نیست، عقلانیت ابزاری نیست، عقل نوری هم نیست، معلومات و معقولات نظری و عملی و بدیهی و معقولات کلی هم نیست، خود نیروست. حاجه دارید اون نیرویی که در وجود ما تعبیه شده و باش درک میکنیم. اما این نیرویی که در وجود ما تعبیه شده دو کارکرد داره، دو نقش داره. یه نقش استقلالی داره که خودش ذاتاً معرفت به ما میده، یه نقش دیگرش نقش ابزاری به این معناست که مواد از جای دیگه میگیره، قالبه ها رو اون مواد میده، نتایج جدیدی رو به دست میاره. هر دو نقش در معارف دین و خصوصا در ارز کنم فهم قرآن محرک. برای اینکه من نمونه های از نقش عقل رو خدمتون عرض بکنم، هم در بحث های کلامی هم در بحث های فقهی و اخلاقی با استفاده از آیات، یک نگاه کوتاه تاریخی به منبع بودن عقل خدمتون عرض بکنم. یه وقتی اگر شنیدید که در بعضی روایات علیه نقد عقل و نقد عقل سخنانی از ائمه نقد شده، بدونید مراد چیه. عرض کنم خدمت شما در صدر اسلام همون زمانی که آیات نازل می شد، خیلی جاها تعبیر شده که چرا در قرآن تدبر نمی کنید، تعقل نمی کنید، توصیه شده به مخاطبای قرآن که در قرآن از عنصر عقل استفاده کنه. و معمولا در قرآن هم مراد واژه عقل رو در همین معنای عقلی که نیروی از نیروهای ادراکی انسانه به کار رفت و به کار بود. ولی بعدها تقریبا از قرن دوم هجری، قبل از اینکه کتاب‌های فلسفی یونانیان به عربی ترجمه بشه، یه فرقه‌ای از اهل سنت بود به نام معتزله. معتزله واژه عقل رو در آثارشون و منابعشون زیاد به کار می‌بردن، اما اونا وقتی می‌گفتن عقل، مرادشون نیروی عاقله‌ای نبود که به یک نتایج قطعی و یقینی میرسه، بلکه مرادشون از عقل اون دستاوردهای ظنی بود، مثلا رأی شخصی، ذوق شخصی، استحسان شخصی، نه نیروی عقلی استدلالگر. مثلا فرض کنید اگر از تمثیل هم، تمثیل منطقی هم استفاده میکردن و اسمشو میذاشتن قیاس فقهی، این رو بازم به عنوان یک کار کرده عقل تلقی میکردن. فرض کنید اگر یک مایه شبیه خمر بود، به صرف شباهت میگفتن چون خمر حرامه پس این مایه هم حرامه، تمثیل دیگه. منطقا خونده اید که تمثیل حجت نیست، نمیشه به صرف شباهت دو چیز حکم یکی رو بر دیگری سرایت داد. معتزله این کار رو میکردن، اسم اینا میذاشتن عقل، میگفتن ما داریم از عقل استفاده میکنیم، در حالی که عقل ظنی بود، عقل قطعی یقینی 100% نبود. در همون زمان خب خیلی ها میرفتن از ائمه سوال میکردن آیا با عقل میتونیم ما به حقایق برسیم، به معارف دین برسیم؟ همه جواب میدادن نه، شما با عقل میتونید به واقع برسید. مراد ائمه از عقل در این گونه روایات اون عقل ظنی است که نتایج غیر یقینی و قطعی رو به ارمغان میاره، مثل همین تمثیل، مثل رأی. از قضا در همون زمان اجتهاد هم در همین معنا به کار میره. یک کتابی دارد شیخ به نام المعالم الجدیده، شبیه جلد اول حلقات ایشون است در این موضوع، با این تفاوت که مقدمه خیلی جالبی ابتدای این کتاب ایشون آورده و تاریخی از اجتهاد را ذکر میکنه. میگه از موارد متعددی واژه اجتهاد در همین رأی شخصی به کار میرن، یه عده میمونن دیدگاه شخصی خودشون رو به عنوان دین تلقی میکردن و ابراز میکردن و اسم اینا میگوشن عقل. و این حساب بود که خیلی از بزرگان کتابهایی نوشتن در نقد عقل که من الان بعضیش رو عرض میکنم. مثلا اسماعیل ابن اسحاق نوبختی کتابی دارد با عنوان النقض علی عیسی ابن ابان فی الاجتهاد، یعنی آقای عیسی ابن ابان یک دیدگاهی در باب اجتهاد داشته، ایشون اومده اینو نقد کرده. این اجتهاد نقد کرده این چی؟ این از رأی شخصی که عیسی بن عبان به کار گرفته مورد نقد قرار گرفته. یا عبدالله ابن عبدالرحمن زبیری، باز ایشون یک کتابی دارد به نام الاستفاده ستعون علی الاوائل و رد علی اصحاب الاجتهاد و القیاس. کتاباشون موقع خیلی عنوانهای بله طولانی داشته که باز ایشون رد کرده طرفداران اجتهاد و قیاس رو. این قیاس که میگه نه یعنی قیاس منطقی، یعنی تمثیل، یا اجتهاد یعنی رأی شخصی، نه اون اجتهادی که ما بیاییم فرعی رو از اصلی استنباط کنیم، اون که اشکالی نداره. یا شیخ مفید یک کتابی داره به نام النقض علی ابن جنید فی اجتهاد رأی. شیخ مفید معتقد بود ابن جنید هم از این اجتهاد شخصی استفاده کرده، رأی های شخصی، همون قرائت های بر حال شخصی و فردی از دین اینا هم داشته، لذا ایشون هم باز نقدی و نقدی بر ایشون ابن جنید نوشته. اینا شما میتونید به کتاب الفهرست شیخ طوسی مراجعه کنید. من آره نمونه های از این کتاب نوشتم، خیلی کتاب فراوان است که در نقد و نقد بر عقل و حتی اجتهاد و این چیزا، که مراد این معناست. فضل ابن شازان که از اصحاب سه امام بزرگوار بوده در کتابش به نام الایضاح فی امامه، این کتاب رو دانشگاه تهران هم 7-8 سال پیش چاپ کرده، نیدونم الان تو بازار هست یا نه، باز اونجا هم اوایلش تو صفحه 3-4 کتاب این تفکر رأی شخصی، تمثیل، عقل ظنی، این رو نقد کرده. یا شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات باز میبینید حمله میکنه به عقل گرایان. یا باز سید مرتضی کتابی دارن به نام از ذریع الی اصول شریعه، اصول شرعیه، در جلد دوم این کتاب همین رویکرد رو طی کرده. شیخ طوسی کتابی دارن به نام عدت الاصول، مقدمه این کتاب نقد عقلگرایان به همین معناست، یعنی عقلگرایانی که عقل رو به این معنای ظنی و تمثیلی و رأی شخصی قبول نداریم، اما خود عقل به معنای استنباط احکام از منابع قبول داریم. یعنی ما وقتی منابع دینی داشته باشیم میتونیم از عقل کمک بگیریم این کبریاتی که در منابع هست رو بر صغریات بار کنیم. مثلا اگر فرض بکنید خداوند فرموده احل الله البیع و حرم الربا، خب اینو از قرآن میفهمیم. بعد اگر یک معامله مثل سرقفلی که یک معامله جدیدیست روبرو شدیم، حالا میخوایم ببینیم آیا سرقفلی حلال یا حرامه، میگیم بریم ببینیم آیا این سرقفلی مصداق بیعه یا مصداق رباست. وقتی به عرف مراجعه میکنیم میگید عرف میگه نه این سرقفلی مصداق بیعه، پس از احل الله البیع میتونیم نتیجه بگیریم که سرقفلی هم حلال است. ولی این حلیت سرقفلی رو شما در آیه یا روایتی نمیبینید، این کار عقله، ولی عقلیست که میاد یک قیاس میچینه، توجه داریم، میاد یک شکل منطقی میچینه، اما عقل استدلالگر ها از قالب منطق استفاده میکنه، مواد رو از شرع یا از عرف میگیره نتیجه گیری میکنه، میگه سرقفلی بیع است، هر بیعی حلال است بر اساس احل الله البیع، پس سرقفلی حلال است. خب این کار عقله. این اسمش رو گذاشتن اجتهاد صحیح، اجتهاد مثبت، که آقایون عمدتا این رو تایید کردن. و اگر شما در منابع بزرگان میبینید میگن عقل منبع است، مراد از منبع بودن عقل همین عقل استدلالگر یا عقل استقلالی، استقلالی که نتیجه قطعی داره، توجه فرمودید، نه عقل ظنی قیاسی و تمثیلی. حرف رو لذا شیخ مفید در کتاب التذکره به اصول الفقه، کتابی داره شیخ مفید در اصول فقه کتاب مختصریست به نام التذکره به اصول الفقه، اونجا میگه عقل یکی از منابع اصلی احکام شرعه. یعنی در کنار کتاب سنت اون رو به عنوان منبع ذکر میکنه، ولی توضیح میده که عقل منبع فهم کتاب سنته. اگر ما عقل رو بذاریم کنار، کتاب سنت رو هم نمیفهمیم. فهم کتاب سنت مبتنی بر کارکرد استفاده عقل است. باز در مجموع مؤلفات شیخ مفید در جلد 9 همین بحث رو دنبال کرده. سید مرتضی میگه که تمام احکام شرعی ما رو تو بحث‌های فقهی چه به اجمال چه به تفصیل در کتاب و سنت اومدن. ما هیچ حکم شرعی نداریم که بر کتاب و سنت وجود نداشته باشیم، همین اینا هست. اما اگر یه وقتی یک مسئله باشد که نفس آن موجود نباشه در کتاب و سنت، آیه روایتی در باب نداشته باشیم، میگه میتونید از عقل استفاده کنید. پس عقل هم در فهم کتاب و سنت نقش داره، هم در جایی که مالا نصفی هست باز نقش داره، میتونه حکم شرعی رو بیان کنه. این رو میتونید در کتاب الرسائل سید مرتضی، یه رساله کوچیکی در اون الرسائل داره به نام جوابات المسائل الموصلیات الثالثه، در جلد اول این الرسائل این بحث رو داره. ابن ادریس در السرائر. من این تاریخ شده میخوام بگم که توجه داشته باشید. عقل اینطور نیست که فرض کنید، چون بعضی میگن این آقایون فلاسفه اخیراً اومدن عقل رو به عنوان منبع دین معرفی کردن. نه خیلی قدیم دیگه، مثلا ابن ادریس متوفای 598 که حالا بعد از این شیخ مفید و سید مرتضی این هست، بیشو در الرسائل جلد 1 صفحه 46 دلیل عقلی رو به عنوان یک منبع مستقل ذکر میکنه. محقق حلی متوفای 677 در المعتبر جلد 1 صفحه 28 باز یکی از منابع معتبر قانونگذاری رو عقل میدونه. میگه که عقل هم میتونه حکم مستقل بده، هم نه، عقل با استفاده از آیات و روایات حکم بده. یعنی هم عقل استدلالگر رو توضیح میده، هم عقل استقلالی رو. علامه حلمی متوفای 726 رساله‌ای دارد به نام عجبه بطل مسائل المهنائیه، یا شهید اول در القواعد و الفوائد، شهید ثانی در حقایق الایمان، محقق کرکی در کتاب عرض کنم خدمت شما فقهی خودشون و شیخ بهایی و دیگران همه این منبع رو ذکر کردن، تا این معاصرین مثل فاضل تونی در الوافیه و شخصیت های مثل آخوند خراسانی، شیخ انصاری، آخوند خراسانی، محمد آیت‌الله خویی و حضرت امام و این بزرگان همه در کتاب های اصولیشون نگاه کنیم عقل رو به عنوان یک منبع ازش سخن گفتن. پس منبع بودن عقل یک حرف جدیدی نیست که بعضی از آقایون اخیراً در مقالاتشون می‌نویسن که بله افرادی مثل آیت الله جلادی عاملی و آیت الله مصباح اینا، چون اینا فیلسوف مشرب بودن، آمدن عقل رو به عنوان منبع دین معرفی کردن. نه خود قبل از این بزرگان هم این فقها و متکلمان مثل شیخ طوسی، مثل شیخ مفید، اینا عقل رو به عنوان منبع هم در عرصه اصول دین هم در عرصه فروع دین به کار گرفتن. حالا من یه مقداری عینی تر و مشتاقی تر نشون بدم که کجاها عقل در فهم دین میتونه نقش داشته باشه. بفهمید از کنم خدمتتون، بله میشه این حرف رو زد که بگیم منبع بودن عقل زمانیست که خودش مولد معرفت باشه. اما اگر جایی مولد نیست، فقط استدلالگره، مواد رو، معارف رو از کتاب و سنت میگیره استدلال میکنه، اینو میشه گفت عقل منبع نیست، ولی دیگه نمیشه گفت ابزار هم نیست. یعنی به هر حال اگر خواستیم از نقش عقل در فهم دین و معارف دین سخن بگیم، حتما باید اون نقش ابزاریشو هم بهش توجه بدیم. پس به طور کلی میتونیم اینطوری ادعا کنیم که عقل در فهم دین یک نقش استقلالی دارد و یک نقش استدلالگر. خدمت شما عرض کنم که اگر بخواییم این نقش ابزاری عقل رو بیش از استدلال تأمین بدیم، تعبیر عقل ابزاری هم شاید درست‌تر باشه. البته این عقل ابزاری رو با عقلانیت ابزاری یکی نگیرید. ببینیم عقل ابزاری یا عقل استقلالی چی کار میکنه. یکی از کارهایی که عقل ابزاری انجام میده این است که نقش فهمنده رو ایفا میکنه. فهم چی؟ فهم کتاب و سنت. یا به عبارتی نقش کشف مراد مؤلف را به عهده داره. کشف مراد شارع مقدس رو در کتاب و سنت عهده داره. خداوند قرآن رو نازل کرده، ائمه هم روایاتی رو، سنتی رو بیان کردن یا عمل کردن. حالا ما بخواییم بفهمیم، این فهم کار عقل، فهم کار حس نیست. ما با دیدن که نمیفهمیم. این عقل که میاد با استفاده از یک سری ضوابطی، چرا ضوابط رو بعدن دیگه باید بهش بپردازیم، میاد مثلا فرض بکنید از لغت استفاده میکنه، از قواعد ادبی عرب استفاده میکنه، از شرایط و ضوابط و قواعد دیگه‌ای که بعداً میخواییم بهشون بپردازیم استفاده میکنه، از این ابزار تا عملیات فهم رو انجام بده. عبارتی جمله‌ای رو میبینه، آیه رو میبینه، تلاش میکنه، میگرده ببینه قرینه‌ای هست که این آیه رو تخصیص بزنه، تقیید بزنه، آیا آیه دیگه ناسخ این هست یا نیست. این همه کار تتبع عقله. یعنی وقتی شما یه جمله ای رو به عقل دادید، عقل میگه اگر میخواید مراد مؤلف رو بفهمید باید قرائن اون کلام رو هم ببینید، قرائن متصله، قرائن منفصله، قرائن لفظیه، قرائن حالیه، همه اینا رو باید ببینید تا بفهمید مراد متکلم چیه. اگر نه این سراغه از کنم خدمت شما قواعد عربی از لغت و قواعد صرف و نحو و معانی و بیانی را استفاده نکنید، نمیتونید بفهمید. پس خود فهم کار عقل، ولی اینجا عقل نقش ابزاری داره. عقل مولد نیست، یعنی معرفت زا نیست. عقل اینجا شبیه دلو و تناب که آب از چا میکشه بیرون، یه همچی کاری انجام میده. عقل مثل اون دلو تناب چرخه که آب داخل چا رو میکشه بیرون، خودش مولد آب نیست. پس از این جهت میتونیم بگیم یکی از کارکردی که عقل داره کارکرد ابزاریش، که بدون اینکه خودش از معلومات خودش استفاده کنه، به عنوان یک ابزار کمک میگیره تا بفهمد. اینجا عقل یک نیروی فقط منفعل است، معرفت موجود رو کشف میکند، فهم میکند، خودش فعال نیست، مولد نیست که بخواد معرفتی تولید بکنه. این یکی از کارکردهای عقله. اینو فکر نکنم کسی بتونه انکار بکنه. به هر حال انسان فاقد عقل هیچ موقع نمیتونه از آیات یا روایات استفاده کنه. هیچ از کارکردهای ابزاری عقل. چرا؟ اینجا فعلا نگفتم اصلا طوری نمیکنه. یکی از کارکرده که عقل داره در فهم دین همین کارکرد ابزاریش که نقش فهم در واقع دستاوردها و یافته‌های متون دینی رو عهده داره. نقش دومی که عقل ایفا میکند در تعیین مصادیق. بله همه انسان ها که اگر بله این عقل همه انسان ها دارن، ولی به شرطی که از ابزار استفاده کنن دیگه. خود دیگه همون این شرایط و این قواعد و ضوابط رو باید رعایت کنه. اگر رعایت نکنه نمیتونه به فهم نائل بیاد. حالا اون شرایط و ضوابط بعدا دیگه یکی که بهش میبند. یکی دیگر از فعالیت‌ها و نقشه‌ای که عقل داره در تعیین مصادیق. البته اینجا عقل این کار رو با مدد تجربه در بعضی جا به دست میاره. یک خدمت شما عرض کنم، همین مثالی که زدم یا مثال دیگری، مثلا آیه اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل رو در قرآن داریم، میخوام اینو بفهمیم. هم در فهم این آیه هم در مصداقی که بعد عرض میکنم از عقل استفاده میکنه. در اینجا عقل از قواعد عرب استفاده میکند که صيغه امر دلالت بر وجوب داره. هر صيغه امری يدل على الوجوب. بعد میاد عقل با یک استدلالی مصداق این قاعده رو به دست میاره، میگه هر صيغه امری دلالت بر وجوب داره. این از کجا گرفته؟ از قواعد عرب. بعد میگه اقم سلال دلوکشنس این صيغه امر است. نتیجه میگه پس این که مصداق صيغه امره دلالت بر وجود داره. این کار عقله. لذا سراسر قرآن رو ببینید این شیخ رو بحث نکرده که بیاد بگه نماز مورد امر الهی قرار گرفت. هر چیزی که مورد امر الهی قرار بگیرد واجب است، پس نماز واجب است. اینطوری که بحث نگرده. پس ما چطور از عقل صلات وجوب نماز رو میفهمیم؟ از یک استدلالی که عقل انجام میده. یک از مواد رو از بیرون هم از درون خودش نیورده، هر تمام مواد رو از بیرون به آریه گرفته. همین که هر صيغه امری دلالت بر وجوب دارد، اینو از ادبیات گرفت. همین که اقم صيغه امر است و نتیجه ای که بعد میگیره، نه ماده صغرا، نه ماده در کبرا و نه ماده در نتیجه رو هیچ کدوم خود عقل تولید نکرده. قیاس مال عقل، شکل مال در واقع عقل است. نه متوجه هستم. بله به هر حال ما اگر مصداق رو نفهمیم که یکی این بحثه. یه وقت مثلا فرض کنیم میخوایم ببینیم که آیا این سرقفلی مصداق دی هست یا نیست. این خب عقل میفهمه، عقل میاد دی رو تعریف میکنه، سرقفلی رو هم تعریف میکنه، میفهمه که این مصداق اونه. این یک کار دیگر این است که یه وقت میخواد خود احل الله دی رو بفهمه، صرف نظر این که مصادیق دی چیه. احل الله بی یعنی چه؟ یعنی بی حلال است. فهم این مطلب که بی حلال است کار عقل. پس یه وقت احل الله بی رو میخواد بفهمه، یه وقت میخواد بفهمه سرقفلی مصداق احل الله بی هست. این دو تا کاره، هر دو تا هم کار عقل. سوم، یکی از کارکرده ابزاری دیگه که عقل انجام میده حل تعارضها و تضاهمهاست. ببینید در علم اصول فرق تعارض و تضاهم ذکر شده. یه وقت دو دلیل شرعی دارید، مثلا دو روایت دارید. یه روایت میگه اکرم العلماء، یه روایت میگه لا تکرم العلماء. فرض کنید دو روایت این دوتا رو میگن متعارضن. اگر دو دلیل شرعی با هم شاخ به شاخ هم بشن میگن این دو دلیل متعارضن. حالا آیهی با روایتی یا دو روایت با هم دیگه، یا مثلا آیهی با حکم عقل، روایتی با حکم عقل. اگر بگونهی باشن که با هم قابل جمع نباشن، یعنی جمعشون مستلزم اجتماع نقیزین بشه، اینجا میگن تعارض. یه وقت عام و خاص مطلق و مقیده، اینجا تعارضی نیست. مثلا میگه اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، این تعارضی نداره. خاص تخصیص میزنه عام، مقید مقید تقیید میزنه مطلق. اما نه، یه وقت دو تا دلیل شرعی داری با هم تباین دارن به قول منطقی ها. اکرم العلماء لا تکرم العلماء. خب در این تعارض ها باید چیکار کنیم؟ اینجا عقل نوا کمک میکنه، اینجا کار عقل. یا تضاهم ادله هست. تضاهم اونجاییش که در مقام عمل شخص مکلف گیر بکنه. مثلا دو دلیل شرعی داریم، یه دلیل میگه انقاذ غریق واجب است، نجات شخصی که در آب داره غرق میشه واجبه. یه دلیل دیگه داریم که از زمین غصبی نباید عبور کرد. این دو تا دلیل ذاتاً با هم تضاهمی تعارضی ندارن، اما در مقام عمل یه جایی ممکنه تضاهم پیدا بکنن. مثلا فرض کن یه شخصی میبینه شخصی داره غرق میشه، اگر بخواد نجاتش نده خب حرام، واجبه که نجات. میتونم فرض کنیم شخص غریق رو نجات بده. از طریق اگر بخواد بره به اون مددی برسانه، بعد از زمین غصبی عبور بکنه، مالک زمین نیست یا فرصت نیست اجازه بگیره، یا مثلا فرض کنیم مالک عذر نداره، تنها راه همینه که از زمین غصبی عبور بکنه. یه واجبی داره به نام وجوب انقاذ غریق، یه حرمتی داره به نام حرمت عبور از زمین غصبی. در مقام عمل برای این شخص مکلف تضاهم پیدا شده. اینجا هم عقل باز میاد میگه، مثلا میگه که در بحث تعارض، میگه اگر دو تا دلیل تعارض داشتن، اون دلیلی که رجحان داره بر دیگری اونو مقدم کن. مثلا دو روایت متعارضن، یک روایت صحیحه، یک روایت حسنه. روایت صحیح رجحان داره از نظر رجالی بر روایت حسن، یا یک خبر واحده، یک خبر متواتر. خبر واحد رجحان داره یا متواتر؟ متواتر. متواتر رو باید مقدم کنه. عقل میگه اونی که ارجح مقدم کن بر مرجوع. این در تعارض ها. در تضاهم ها میگن اون فعلی که اهم است بر مهم مقدم بدار. نجات غریق اهمه، درسته؟ عبور حرکت نکردن از زمین غصبی مهمه، اهم رو بر مهم مقدم کن. از زمین غصبی برو حرکت کن، برو اون شخص نجات بده، اشکال هم نداره. تشخیص اهم و مهم در تضاهم ها، تشخیص راجح بر مرجو در تعارض ها. کار کیه؟ کار عقله. اینجا هم باز عقل نمیاد. در این عرصه خدمت شما عرض کنم بیاد محتوا به ما بده. محتوا از کتاب سنت گرفته، اما نقش ابزاری داره اینجا. لذا عقل در تعارض ادله، در تضاهم ادله نقش مهمی میتونه ایفا بکنه. این عرض کنم خدمت شما نقشای ابزاری این مقدار از نقش ابزاری رو هیچ فقیهی و متکلمی انکار نکرده. اگه یه جایی میبینیم مثلا اختلاف نظرهایی هست، این عرصه میشه، همه قبول دارن در فهم آیه برای باید عقل نقش داره، در تعیین مصادیق عقل نقش داره، در استنباط عقل نقش داره، در حل تعارض زمان عقل نقش داره. باز من در این باب منابعی رو یادداشت کردم، دوستان میتونن مراجعه کنن. یک کتابی داره آیت الله خویی، الرأی السدید فی الاجتهاد و تقلید و الاحتیاط. الرأی السدید فی الاجتهاد و تقلید و الاحتیاط. یه کفایه مرحوم آخوند خراسانی هست و کتاب حضرت امام که با عنوان الاجتهاد و تقلید، در کفایه صفحه 534، در اجتهاد و تقلید امام صفحه 9 و در الرأی السدید صفحه 11 این عقل ابزاری رو تایید کردن. گفتن یک قوه مدرکه ای انسان دارد که این وسیله ایست برای اینکه بتونه معارف دین رو از منابع دیگر دین فهم کنه. تعارضهای احتمالی و ظاهری بین ادله رو که از کتاب سنت گرفته حل بکنه، اهم و مهمها رو در تضاهمها درک بکنه و با استفاده از موادی که از منابع شرعی گرفته بیاد استنباط و استدلال بکنه. اینا همه خبر بکنه. اما یه بحث مهمی اینجا داریم با هم، اینجا عقل استقلالی هم داریم یا نه؟ یعنی اگر کتاب و سنت رو گذاشتیم کنار، آیا عقل میتونه مواد تولید کنه، محتوا به ما بده یا نه؟ یه استراحتی دوستان بکنن، بعد این بحث رو خدمتتون هست. صلی الله علیه و آله محمد.